بفهم بفهمه بخوت.
من 5-6 تا رب با سوال دارم، حالا اگر که میدونی سوال کنم، اگه نمیخواین سوال قبلی شما.
آره نه لطف، نه لطف کنید نگه دارید مخیلا آخر کلاس بهتون مهلا میدم که سوال رو مطرح کنید برای جلسه بعد. بذار من این سوالا که الان سرش هستیم اینو قبلا از قبلا داریم میمونه جلو بیافتیم چشم. اوکی
رب یه سوال علاقایی میشه من بپرسم. این دوستمون که از پرسیدن شب جمعه راجع به سنیعود پرسیدن، حالا اینجا 80% 85% خانم ها شلوار میپوشن، حالا فرض بر این قرار بدیم که 5-6 تا خانواده ها رفتن پیکنیک، رفتن باغ، خانم ها میخوان با آقایون تفیلا بخونن و لباسشون هم بدن نما هست. حالا تو موقعیت چون همه خودمونی هم، خواهی نفر میگه آقا یا برید لباستون درست کنید یا برید آخر صف پشت مردا و بالاخره تفیلا میخونن مردم. سوال من اینه که همچین موقعیتی اگر تو کنیسا پدید بیاد با آقای شالی هستی بود یا آقای سفره خونی که داره سفره میخونه یا آدم های عادی مهد ایکس وای زد که داره تفیلا میخونه و بالاخره نگاه میکنیم سمت چپمون راستمون و این خانوما رو میبینیم، بهتره که تفیلا نخونیم. نمیشه که بگی خانوما بگی ها از کسی برید بیرون، که توی موقعیت باید چه کار کرد؟
بله من نمیتونم کوتاه جواب بدم روی، باید توضیح بدم. فرق میکنه، گاهی وقتا از آدم چشمشو میبنده تفیلا میخونه، گاهی وقتا از روشو میکنه اون بر، گاهی وقتا هست که اصلا نباید تفیلا بخونه، سوالت مختلف. گاهی وقتا هست که باید به خانمه بگم برید بیرون، اگه نری نمیخونی. 4 حالت مختلف پس هست، بس موقعیت مختلف. اینو به اون داشتم سعی میکنم جواب بدم بلیده. الان ولی نه الان
ربا یعنی میتی به خانوا بگن آقا از کسی برید بیرون؟
بله بستگی داره، بستگی به موقعیت داره، بستگی به خانوما داره، به آقایون داره، به مسئولین کلیسا داره، بستگی به موقعیت داره. یه موقع هست که باید بهشون بگن اگه اینجوری میخواید بیاید کلیسا نیایید، عبراش بیشتر از میس باشه. تو را میفرماید که کسی تو همچین موقعیتی نمیتونه تفیلا بخونه، میاد که ما تفیلا بخونیم نمیتونیم بخونیم. البته نباید خجالتشون داد، باید خیلی مواظب بود خصم شالوم خجالت پیش نیاد، ولی خب عرض کردم این باید توضیح درست داده بشه که یه موقعی سوء تفاهم نشه.
بله رحمان.
اوکی عزیزان شالوم علیکم بشه باشیم نصیم نصیم اخبرخی و باییم. همون که عرض کردم چندین سوال از قبل بود، باید تو من سعی میکنم اونا رو جواب بدم بعد بریم سر سوال بعدی. یه سوال پرسیده بودن و این سوالات بعضیاش با هم دیگه مرتبط نیست، اینو که من سعی میکنم سریع جواب بدم. یه سوال پرسیده بودن که چرا ارس اسرائیل باید بود قبلا داده بشه به ملت‌های دیگه قبل از اینکه اسرائیل بیان ارس اسرائیل رو بخوان بگیرن، دوره موشه رابینو، دوره یهوشوع، چرا باید بود ارس اسرائیل دست ملت‌های دیگه باشه؟ این البته برمیگرده به پارشای لخ لخا. پارشای لخ لخا موقعی که خداوند به ابراهیم آوینو میگه لخ لخا مارسخا، برو از شهرت، کشورت، زادگاهت را بیوف، برو به اون جایی که من بهت نشون میدم، یعنی ارس اسرائیل، سرزمین موعود. و ابراهیم آوینو بلند میشه و میره اونجا و پاتور میفرماید که ابراهیم آوینو طول و عرض ارس اسرائیل رو طی کرد و پاسخ میفرماید و حکنعنی و پریزی آز بارس. در اون موقع کنعنی و پریزی در زمین سرزمین موعود بودند و موقعی هم که همونجا توی پارشای لخ لخا خداوند با ابراهیم آوینو عهد میبنده، عهد برید به نبه تاریم، شقه ها که شقه میکنه و از میرش رد میشه، همون عهدی که ما رو قوم برجسته خداوند کردنی، از اون موقع دیگه ما قوم برجسته شدیم و قوم منتخب شدیم برای خداوند. همونجا خداوند میگه که به ابراهیم آوینو به دور رویی یا شبوهنا دوره چهارم برمیگردند به این سرزمین، کلو شالم ابون های موری ادهنا، به خاطری که گناه این اموریا اون ملتی بودن که اونجا زندگی میکردن، گناهشون پر نشده، پیاله گناهشون پر نشده تا حالا. کلو شالم ابون های موری ادهنا، این توی سفر برشید فصل 15 پاسوق 16 میفرماید که دوره چهارم برمیگردن اینجا، یعنی خداوند به ابراهیم اوینو میفرماید که این سرزمین رو که من به تو میدم، حالا الان دارم به تو میدم مالکیتش، ولی از نظر سکنا گزیدن در این کشور سکنای شما نخواهد بود تا دوره چهارم. دوره چهارم یعنی اسحاق، یعقوب، لوی، ببخشید نه قاطی کردم، دوره چهارم یعنی اسحاق، یعقوب و چون من قاطی میکنم بله، دوره چهارم یعنی رشید میفرماید اگه بشماری از یعقوب که رفت مصر، یعنی دوره چهارم از بعد از یعقوب اوینو، خداوند خاطرم رفته بود، بعد از یعقوب اوینو که میره مصر، خداوند میگه نسل تو میرن در سرزمینی که مال اونا نیست، یعنی مصر، و دوره چهارم برمیگردن. یعقوب از ارث کنعان، از سرزمین موعود رفت مصر، چهار دوره بعدش برمیگردن. چهار دوره بعدش یعنی یهودا که پسر یعقوبه، پرت پسر یهودا، خسرون پسر پرت و کالب بن یفونه، کالب بن خسرون، یفونه و خسرون یکی هستند که ما میفرماید چهار دوره بعد از که یعقوب رفت مصر، دوره چهارمش، نه پسرش، نه نوش، نه نتیجهش، نبیرش برمیگرده به ارث اسرائیل. چرا؟ چون هنوز گناه اموری کامل نشده. پس ما اینو میبینیم موقعی که ابراهیم اوینو داره میره ارث کنعان، اول کار لخلخا، اون موقعی که این دوتا ملت کنعانی و پریزی و اموری اینا دارن کشور رو تسخیر میکنن، هفت دوره بعدش ابراهام، یسخاق، یعقوب، یهودا، پرت، خسرون، کالف، هفت دوره بعدش سرزمین دوباره بر میگرده به دست اسرائیل. پس این کنعانی و اموری و پریزی هفت دوره در این سرزمین موعود بودن. سوال اینه که چرا؟ اینا چیکار میکردن اونجا؟ راشی هم اینجا میفرماید توی پاراشای لخ لخا که ارث اسرائیل داده شده بوده به بچه های شم. همین نکته رو هگاون میویلنا توی توضیحش روی مسخت نگاییم، میشنایید مسخت نگاییم توضیح میده، میفرماید بعد از این که ملت ها تقسیم شدن، بعد از دور هفلاگا، بعد که برج ساختن و تقسیم شدند، بچه های خام رفتن آفریقا، بچه های یفت رفتن اروپا و بچه های شم اومدن توی آسیا، خاورمیانه، آسیا. بنابراین میفرماید که بچه های خام که رفتن آفریقا به خاطر یه هوای آفریقا گرم و خشکه، اینو هگان میویلنا اونجا توضیح میده، چون که هوای آفریقا گرم و خشکه، پوست بدنشون، رنگ پوست بدنشون تغییر پیدا کرد و سیاه شدن. بچه های یفت که اومدن اروپا، چون که هوای اروپا سرد و مرطوبه، خیلی سفید شدن. بچه های شم که رفتن توی آسیا و خاورمیانه که هواش متعادله هم از نظر گرما و هم از نظر رطوبت میونگین شد پوستشون، نه سیاه اونجوری نه سفید اونجوری، میونگین شد. اینو انگام میبینید اونجا توضیح میده بر اساس میشنای مسخت نگاهی و میبینیم که این قسمت نوح داد به بچه های شم، گفت شما اینجا سکنا بگذینید. شم بچه های مختلفی داشت و ارث اسرائیل هم یک قسمتی از خاورمیانه بود، بنابراین تحت تسلط شم بود. راشی میفرماید همونجا اول پارشای لخلخا که ابرام آوینو داره اونجا رفت و آمد میکنه، میفرماید که خداوند قدرت داده بود به بچه های خام، کنعانی و پریزی، اینا بچه های خام هستن، از نسل خام هستن که توی افریقا زندگی میکنن، و هکنعانی آز با آرس. راشی میفرماید هایا هولخ و کوش ات ارس اسرائیل میزرع و شلشم، کنعانی که از بچه های خام هست داشت میرفت و تسخیر میکرد سرزمین اسرائیل رو از نسل بچه های شم، چون که اون قسمته در نوح داده بود به بچه های شم، همون که عرض کردم خاورمیانه و اسرائیل رو. همونطوری که میبینیم ملکی صدق ملک شالم، ملکی صدق که شم بود پادشاه شالم، پادشاه یروشالایم بود. بنابراین خداوند ابراهام میگه میبینی اینا دارن تسخیر میکنن، هفت دوره دیگه این بر میگرده به دست خودت، به دست بچه هات. یعنی اون موقع خداوند اینا رو از زمین میکنه بیرون. حالا سوال سر اینه که چرا خداوند میدون داد به بچه های کنعان که بیان این سرزمین رو تسخیر کنن و بعدش اونا بتونن بیان بگیرن، یعنی بعدم باید بود که بیان بگیرن، چرا خودمان به اینا داد؟ اینو راشی اول تورا میفرماید، جواب میده که میخواد به ما بگه که خداوند صاحب زمین هست، تمام قدرت زمین دست خداوند و از هر کسی بخواد میگیره و میده به هر کسی که بخواد. درسته که نوح اینو داده بود به شم، ولی خداوند میخواست نشون بده به همه که اگر بچه های شم لیاقت دارن ندارن من میگیرم ازشون میدم به بچه های خام، و اگر اونا هم لیاقت ندارن میگیرم میدم به هر کس که میخوام. right؟ همونطوری که میفرماید معصه یادا بگید لامون لطن داهم نخلت گوییم. اگر توجه بفرمایید اونجا راشی مطمئنم هست توضیحاتش، اونجا راشی قشنگ توضیح میده که این دست خداونده که از هر کسی بخواد بگیره. چرا خداوند این کار رو کرد که موقعی که اسرائیل اومدن کشور اسرائیل، خداوندشون گفت، میبینیم توی پارشای به هر سینای به حقوقتای میخونیم که خداوند گفت کلی کل آرس، زمین مال منه، که گریم به توشاویم اتم ایمادی، شما مهمون من هستید یه جورایی. بنابراین اگر زمینه رو به من بدید من میدم به شما، اگر سال هفتم تعطیل کنید، اگر گوش کنید که زمین مال منه، سال هفتم، سال پنجاهم، شمیتا، یوبل تعطیل کنید همونطور که من گفتم، اگر قوانین زمین رو درست به جا بیارید، یعنی زمینه رو دارید شما ابراز میکنید که مال خداست، خداوند میفرماید من میدمش به خودتون. ولی اگر شما بخواید زمینه رو به عنوان ملک شخصی تصاحب کنید، اون موقع من از شما میگیرم میدم به یه نفر دیگه. به خاطر همین به تمهیداش اول، چون که اینا شمیتا رو نگه نمیداشتند، خداوند از سرزمین کردشون بیرون. اینا 70 تا شمیتا نگه نداشتن، 70 بار سال شمیتا رو نگه نداشتند، بنابراین 70 سال رفتن گالوت که اینجوری سرزمین بایر موند برای 70 سال. بابت هر سالی که باید بود سال هفتم بایر بمونه، 70 بار 70 سال پشت سر همدیگه زمین بایر موند. که خداوند گفت ببین اینجوریه، اگه زمینه رو تسلیم من کنید من میدمش برای خودتون، ولی اگه بخواید سرزمینه رو به عنوان ملک شخصی برای خودتون تصاحب کنید، فکر کنید که مال منه، مال توه، نه، اون موقع من ازت میگیرم که بدونه که مال تو نیست. بنابراین خداوند سرزمین اسرائیل رو اینجوری توی دست ملت ها چرخوند که با وجودی که به ابرام آبینو چیز داده بود، قول داده بود که مال نسل تو خواهد بود، ابرام سراغ یعقوب، ولی خب با وجود این اگر لیاقتشون نداشته باشن خداوند تو اون لحظه ازشون میگیره، موقعی که لیاقت ندارن، مال ایناست ولی ازشون میگیره، لیاقت ندارن. بنابراین اینه که سرزمین تحت دست اون بقیه بود و دست اونا موند تا موقعی که گناهشون لبریز شد و سرزمین اونا رو، یعنی اسرائیل اومدن و میسوا داشتن که اونا رو از بین ببرن، بکنن بیرون و سرزمین رو تسخیر کنن. بس این سوال، این جوابی که جواب این سوالی که مدتی مونده بود، روی این سوالی هست.
سلام و عرض ادب دارم، خیلی ممنون که این رو بحث رو باز کردید. من سوالم این بود که همینطور که شما میفرمایید که خداوند میگه سرزمین ها مال منه، میبایستی که حالا خب موقعی هم که اینا خواستن برن برخور کردن به آدم های قد بلند و این مسائل ها پیش اومد و بعدم دوره یوشوع که باید بود برن دوباره مبارزه بکنن به دست بیارن، آخه کسی که اون هم در حد خداوند هدیه ای رو میخواد بده به یک کسی داخل یه جور میکرد که آسونتر باشه، راحتتر باشه. بعد از 40 سال که حالا اونم یه بحثی که انشالله روش بحث کنیم، از موقعی که اومدن از ارس بیرون، از همون شبی که حالا تاریکی بود و ضربت بود، خیلی از اسرائیل ها اونجا از بین رفت، بلا فاصله اومدن رو به دریا، باز میخواستن برگردن، یه سری اونجا از بین تو بیابون هم که خب مسائل قوره و بعد فردای قوره و زمان مارگزیدگی و بعدش دوباره گوسال پرستی و حالا حوادث هایی که دیگه خودتون بهتر میدونید، این حوادث ها مگر که یه مرور بکنید ببینید تو چه سالهایی اتفاق افتاد و اگر پشت سر هم بوده که این بنده خدا همش درگیر مراسم و از بین بودن و از بین رفتن، خب بالاخره 14,000 نفر بعد پر از بین رفت، اینا قوم و خیش و بچه این کسی، اقوامشون هم اینطور درگیر مراسم های خاص که حالا تا 40 سال هم هر شب شب نهم ها باید بوده، این همه مسائل و عزاداری، اینا به نظر میاد که تو سرزمین مثلا توی بیابان هم که بودن زندگی آروم و راحتی به نظر میان نداشت. این از این موضوع که انشالله روش بحث بکنیم در موقع شد. توی وقتی هم که اینا میرن برای بازدید، وقتی برمیگردن تو تورا نوشته زمان نوبرانی انگور بود، بعد میگه انگور آوردن، انجیر آوردن و انار، نوبرانی انگور خب فصلش والا اوائل تابستانه، انجیر اواسط تابستونه، انارم پاییز میاد. این چه جوری بوده؟ همه میوه اون موقع بوده، اگر دقت بکنید روش بحث بکنید ممنون میشم.
چشم بخیر، من یه لحظه اینا رو بهم بنویسم شیخ خانم.
ببخشید،
تشکر میکنم. اوکی چشم، اینو من نکته دومی که فرمودید اونو دوم و سوم من بعدا با هم عرض کنم خدمتتون. نکته اولی که فرمودید که چرا موقعی که اگه خداوند میخواد یه هدیه‌ای بده به راحتی میده. چرا باید بود حالا هم که اومدن بخوان اینقدر جنگ کنن؟ میدونیم که اینا 7 سال جنگیدن. یهوشوع موقعی که اومد 7 سال جنگ بود که تسخیر کنن و 7 سال هم تقسیم کردن و 14 سال طول کشید تا مردم واقعا جا افتادن در این سرزمین. و سوالتون خیلی بجاست، چرا باید اینجوری باشه؟ خب داری میخوای هدیه بدی بعد از این همه سال 40 سال، بذار دیگه راحت بیایم تو خونه. چرا باید بیان و بخوام برن بجنگن 7 سال بجنگن و تازه بعدش هم 7 سال بخوام تقسیم کنن؟ چقدر طول میکشه تقسیم کنن 7 سال؟ چرا اینقدر باید طول بکشه؟ و بله، و ناگفته نمونه که یهوشوع در مجموع تمام اون سرزمین موعود رو تسخیر نکرد متاسفانه، و خداوند روی یهوشوع گله داره که چرا نکردی. یهوشوع باید بود سریعتر عمل میکرد و باید بود همه قسمتهایی رو که باید بگیره بگیره، همه رو نگرفت و یه مداری باقی موندن، و اونایی که باقی موندن بعدن چه مسائبی سر اسرائیل آوردن، چقدر دردسر براشون آوردن بعدن. بنابراین اونم باید ببینیم که چرا یهوشوع هم چیکاری نکرد. به هر صورت خیلی مختصر خزان میفرمایند که این 14 ساله تتمه اون 40 سال بیابون بود. یعنی چه؟ یعنی اگر قوم اسرائیل همون موقع که اومدن که مشه ربنو به پدرزنش توی پارشای بهلوتخا میگه که ما داریم میریم ارز اسرائیل الان بیا با ما، اون موقعی که آماده بودن که حرکت کنن و بیان قبل از این که مردم بخوان طلب گوشت بکنن و گریه پیاز و هندونه و این چیزا کنن، قبل از اون قضیه، قبل از قبرات و تعوا، اگر این مسائل پیش نیومده بود و مشه ربنو واقعا زخود داشت که اونا رو ببره ارث اسرائیل، قبل از اینکه الداد و مداد حتی بخوان نبوت بیارن که مشه توی بیابون فوت میکنه و یهوشوع اینا رو میبره، قبل از همه اینا، موقعی که هنوز قوم زخود داشتن که برن وارد ارث اسرائیل بشن، اگر با مشه ربنو رفته بودن اون موقع جنگ باید بود باشه، ولی جنگ هایی که بود کار خداوند بود. عین سیخون و اوگ که اینا گول پیکر بودن، ولی از جانب مشه ربنو زحمت زیادی نبود که اینا رو از بین ببره، که بیاد خانا تطیوتو هشم میگه نترس برو میندازمش توی دستت، و خیلی به راحتی و سادگی اونا رو از بین بردن. همینطور میومدن ارس اسرائیل و در عرض مدت خیلی کمی همه کشور رو تسخیر میکردن بدون هیچ دردسری به خاطر اون زخودی که مشه ربنو داشت. متاسفانه اینا که توی بیابون موندن و همونطوری که توی پارشای دواری من خواهیم خوند که مشه ربنو میگه دلیلی که خدا من روی منم عصبانی شد به خاطر مسائل شما بود، گم بی هیت انفشم بگللخم، روی منم خداوند به خاطر شما عصبانی شد و به منم گفت که تو هم نمیتونی بری، و بنابراین موقعیت قوم اسرائیل عوض شد، چون اونجوری یهوشوع اون درجه مشه ربنو رو نداشت، بنابراین قومم اون درجه قوم قبلی رو نداشتن. این مهمه. خزان میفرمایند رهبر هر قومی بر اساس زخوت اون قومه تعیین میشه. دور دور به دورشاف، دور اومنهیگاف، هر دورهی بابت زخوتش، بابت بزرگیش، بابت اعتلای رتبه اون دوره، رؤساش همون جوری تعیین میشن. یعنی اگر ما نگاه میکنیم میبینیم یه دورهی بوده که درش هگان میویلا زندگی میکرده، فقط هگان میویلا نبوده که مرتبه داشته، دوره زخود داشتند که همچین شخصی در میونشون باشه. و اگر ما تو این دوره ما هگان میویلا رو نداریم، یعنی درجه ما پایین تر از اون دوره هست که زخود داشتن هگان میویلا رو داشته باشن در میونشون. و همینطور تمام بزرگان دیگه. پس هر دوره ای بزرگانش تعیین میشن، رتبه بزرگانش تعیین میشن بر اساس رتبه اون دوره. دوره ای که از مصر اومدن بیرون، اگر زخود داشتن که مشربنو رهبرشون باشه، یعنی درجه دوره از تمام دوره های بعدی بالاتر بود. حالا ما اینجوری نگاهشون میکنیم، یه بهونه های بنی اسرائیلی آوردن و برای هندونه گریه کردن و برای پیاز گریه کردن و قرخ چی کار کرد و این چی کار کرد و اون چی کار کرد و رفتن اومدن گلگی کردن. ما اینا رو از تورا میخونیم و میدونیم، ولی هنوز مرتبه اونا رو درک نمیکنیم. کسایی که زخود داشتن روی موشه رابنو رو ببینن فقط، یعنی دیدن زخود میخواد، یعنی اینا درجهشون از تمام دوره های بعدی قوم اسرائیل بالاتر بود و از دورهای قبلی اگر کسی رو دارن مثل موشه رابنو. و اگر یهوشوع بعد از موشه رابنو رهبر شد، دوره یهوشوع درجه دوره از درجه دوره موشه رابنو کمتره، با وجودی که درجه دوره موشه رابنو فوت کردن و رفتن و اینجوری سرشون اومد، هنوز رتبه شون از نظر روحانی بالاتر بود تا بچه هاشون که زخود داشتن که برن اسرائیل. این نکته خیلی مهمیه. دور به دورشاف، دور لفی دورشاف، دورش لفی دور، یعنی بر اساس بزرگی یه قوم رهبر اون قوم تعیین میشه. بنابراین اون دوره بعدی با وجود که رفتن اسرائیل، ولی زخود نداشتن که مثل موشه رابنو بتونن تسخیر کنن، باید بود به جنگن. اگر دوره ای که از مصر اومدن بیرون رفته بودن تو، اونا با یه درجه دیگه میرفتن تو و میرفتن و راحت میگرفتن و موشه رابنو هم به تمیقداش رو میساخت. حالا که اینجوری اومدن تو، چه اتفاقی افتاد؟ اولا باید برن به جنگن. چند سال طول میکشه به جنگن؟ 7 سال. تقسیم هم باید بکنن. تا اون موقع یهوشوع یه مقداری ضعیف شده، پیر شده و باید بود زودتر میکرد. نکرد، یه قسمت از این سرزمین ها گرفته نشد و خداوند قبلا هشدار داده بود که اگر قسمتی از زمین ها گرفته نشه، اگه این ملت ها رو شما از بین نبرید، و هایول سیکین به اینخم و لیسنینین به سیدخم، اینا مثل خار توی چشمتون دور از جون خواهند بود، مثل سیخونک میرن توی بدنتون، یعنی اینا شما رو راحت نخواهند گذاشت. اینا میان و شما رو منحرف میکنن به بت پرستی. نباید احدی از اینا رو زنده نگه دارید، چون اینا شما رو بچهاتون رو منحرف میکنن. خداوند اینو توی تورا صریحا فرموده. یهوشوع که اومد و متاسفانه نتونست یا نشد، حالا هر جوری که شد تسخیر نکرد همه رو، همین اینا باعث شدن که اسرائیل ها به بت پرستی کشیده بشن دوره شفتیم، برای تقریبا 380 سال به بت پرستی کشیده بشن و این مصیبت گیرشون بیاد. اگه سفر شفتیم رو بخونید، مطالعه کنید، میبینید ملت بعد از ملت به اینا حمله کردن. یه شفت اومد کمک کرد، عقب زدن، دوباره اسرائیل ها گناهکار شدن، بت پرستی کردن، خداوند ناراحت شد، یه ملت دیگر رو آورد سرشون. دوباره اینا تشوبه کردن، خداوند یه شفتی براشون قرار داد که دشمنه رو عقب بزنه. اوکی، باروخ هاشم، یه مدتی خوب بود، دوباره بت پرستی کردن، دوباره بت پرستی کردن، دوباره یه ملت دیگه اومد بهشون حمله کرد. و این هی تکرار میشه، هی تکرار میشه، هی تکرار میشه. 350 سال اینجوری تکرار میشه تا بالاخره داوید الملک بیاد و بخواد اینا رو عقب بزنه. بعدش شلوم الملک بیاد، 480 سال بعد از خروج از مصر تازه بخواد به تمیقداش رو حالا بسازه، به تمیقداشی که قرار بود 480 سال پیش که از مصر اومدن بیرون، همون سال دوم که قرار بود برن تو اسرائیل با موشه ربنو برن و بسازه، 480 سال عقب افتاد. چرا؟ از کجا شروع شد؟ از همین قضیه بیابون، از این قضیه بیابون شروع شد و این باعث شد که اسرائیل نرن. و اگه نمیرن موشه ربنو هم نرفت. خزار میفرمایند اینجوری امید داد به کسایی که توی بیابون از بین رفتن که اینا تخیات همتیم خواهند داشت، چون موشه ربنو پیششون موند. موشه ربنو هم مقبرش توی اسرائیل نرفت، مثل بقیه بیرون موند که در آینده اینا امید داشته باشن که در آینده میرن ارس اسرائیل بعد از تخیات همتیم. موشه هم نرفت. موشه نرفت، پس درجه دوره بعدی پایین تره، چون موشه رهبرشون نیست، یهوشوع رهبرشونه. درجه پایین تره، مسئله به وجود اومد، باید برن به جنگم. جنگم سخته، خسته کننده است، طول میکشه. همه جا رو نگرفتن، نگرفتن اون کشورهایی که تسخیر نشد، بت پرستایی که از بین نرفتن، اومدن و هی ملت رو منحرف کردن، هی منحرف کردن، هی منحرف کردن، هی حالا بالا پایین، بالا پایین، بالا پایین، بالا پایین، عقب افتاد، عقب افتاد، عقب افتاد تا دوره شلومو ملخ 480 سال. پس این بود که اینقدر سختی کشیدن، همش از این 40 سال بیابون تعیین شد، همش از این که ملت نشستن و گریه کردن. اون شده میبینیم که یه گریه بی خودی، بی برهان، چقدر گرون تموم شد برای قومه. البته این من دارم سطحی عرض میکنم و خیلی گسترده، اگه بخوایم توی عمقش بریم آدم میتونه بپرسه خب کردن، حالا اینقدر بدبختی بکشن به خاطر گریه، خب حالا یه کاری کردن. ولی وقتی توی عمقش بریم و ببینیم که این گریه که کردن چه پیغامی داشت و چه لطمه ای زد، خواهیم دید که این به این سادگی نیست.
درست
که او دارد میکنی سیدادون قد و وست میشه آقای خاخام.
داشتم خدمتتون عرض میکردم که با این همه درگیری و این مسائلی که حالا نمیخوام روش بحث بکنم، ولی هنوز این قوم پایبند هست و اعتقاد داره به اینکه ماشیه بیاد و واقعا این قوم یه قومی که حقیقتا با این همه مسائل، حالا چه از تو بیابان خدمتتون عرض کردم، چه همی الان هم با این همه مسائل و مشکلات و درگیری ها و گالوت هایی که وجود داره، ولی هنوز هم ما پایبندیم. حالا کم یا زیاد اعتقادا رعایت و این چیزا هم مرجعت این خودش جای تشکر از خداوند داره و از خودمون هم، یعنی
بله.
ما هم باید خودمون واقعا به خودمون ببالیم که هنوز پایبند هستیم و روی اعتقادهای خودمون ایستادیم.
بله.
ممنون از توضیحاتتون. حالا راجب اون انگور هم هر موقع شد صحبت کردیم دیگه کردیم.
بله. تشکرم. ببینید جمله‌ای که میفرمایید خیلی مهمه. این هارمبند ربر مشبه نخمان 700 سال پیش، 750 سال پیش، بیشتر کمی اینو میفرماید، میگه که ببین بزرگترین شهادت این که ما تورا رو قبول کردیم، ما از مصر اومدیم بیرون، ما شدیم قوم اون برگزیده خداوند، بزرگترین شهادتش همینه که چقدر در طول این همه ایام چقدر بدبختی ها سر قوم اومده به طریقای مختلف و هنوز قوم پا بر جا هستن و هنوز قوم پایبند هستن به مرام خداوند. همین بزرگترین معجزه است، نه فقط به این که، نه فقط گواهی بر این که ما قوم برگزیده ایم، گواهی بر وجود خداوند. هر کسی که فکر کنه خداوند خصم شلون وجود نداره، کسی که کافر باشه، اگر تاریخ قوم اسرائیل رو بخونه نمیتونه انکار کنه که خداوند وجود داره و داره خداوند قضیه رو اداره میکنه. و همینطور حالا این 750 سال پیش بود، قبل از موقعی که اسپانیا یهودی ها رو ریخ بیرون به این وضع فجی، قبل از این که آلمان بخواد اینجوری سر اسرائیل بیاره 80 خورده سال پیش، اینا تقریبا 90 سال پیش، قبل از همه اینا، حالا ببینید اگر هارمبن امروز اینجا بود چی میگفت. هر بدون درست یه تفیلایی، قسمت تفیلایی اشکنازی ها دارن توی سری خودشون و ما نداریم، ولی اینو میگن هبد میشامعیم اوره به خداوند، میگن هبد میشامعیم اوره خداوند، از آسمون نظر بنداز و ببین کیهایینو لعگ و قرس بگوییم، که ما زبون زده مسخره ملت های دیگه شدیم. همه ملت ها میگن یهودی هایی حالا نجسن یا بدن یا پلیدن یا اینن یا اونن، تمام این ضد یهودی هایی که توی اروپا خیلی مشهور بود اینو 100 سال پیش و در طول تاریخ. نخشب نوکسون، ما مثل یک گوسفندی به حساب میایم توی دنیا، لته وقت یووال، انگار میخوان گوسفنده رو بیارن بکشنش، انگار مردم دنیا نگاه یهودی ها میکنن اینه گوسفندی میخوان بکشن، به صورت های مختلف، یا غارت کنن یا تاراج کنن یا بکشن یا فلان کنن. او به خل زد و با وجود همه اینها شیمخال و شخخنو، اسم تو رو ما فراموش نکردیم. اسم تو فراموش نکردیم یعنی ایمانمون رو از دست ندادیم، پایبند هستیم به مراممون، به آیینمون، به دینمون، به تورامون، به ایمانمون. او به خلز و شیمخال و شخخنو، با تمام اینها ما اسم تو رو فراموش نکردیم. نا التش کاخنو، بنابراین لطفا ما رو فراموش نکن، یعنی زخوتی که ما داریم رو در نظر داشته باشید. دقیقا همین حرفی که شما میفرمایید که این نشونه از تشکر از خداونده بابت تمام پشتیبانیایی که کرده و تشکر از قومه بابت این ایمان قوی که نشون دادن، نشون میدن در مقابل تمام این مسائل. 100%. این همه گالود، این همه دربدری، 100%.
حالا تشکر از صحبتات خوبتون، فقط میخواستم این رو بفهمم که فرمودید که اینا مشه ربنو رو رهبر داشتن و از مقام خیلی والایی برخوردار بودن، این چجوری میتونیم ما هماهنگ بشیم با اینکه خب میگن ادمه اتوس خالونی خب مشه ربنو رو سنگسار کنن به الاخر مسائلی که مطرحه، چجوری این مقام بالا که مربوط به این که مشه ربنو رهبره و اینا هم شایسته این چنین رهبری هستن که مشه ربنو باشه، خب حالا از اون طرف میبینیم یه صحبتایی که خب ما جای اونا نیستیم، ولی چجوری میتونیم بگیم مقام این همه بالاست حالا ادمه اتوس کالونی یا فرض کنید مشه ربنو بهش توی زن بردن خب چجوری میشه که آسشانو به زناشون میگفتن نرید، مشه ربنو معلوم نیست جوری آسشان، اینو یکم توضیح بفرمایید مفهوم بشه برامون.
ببینید همین که میفرمایید خودش دقیقا جواب سوالتونه، همین نکته جواب سوالتونه، یعنی این که اگر به ما بگن امروزه بگن، خب بگن فرض کنید هارا فلانی اومده، اوکی، مثلا فرض کنید بگن حکاکیان اومده ملاقات، اوکی، مردم میان دست میدن شلوم علیکم میکنن، روبوسی میکنن، روبوسیه چاق سلامتیه. اگر بگن هاروبادیه اومدن، مردم نمیان روبوسی و چاق سلامتی کنن، میان وای میسن که همین جوری جلوی هاراب یه بوسی کنن، دستشونو عقب بکشن، هاراب اومده، هاروبادیه یوسف. اگه به شما بفهم بگن که ببین هگان نویلا اومده، مردم از در کلیسا وارد نمیشن، میترسن از هیبتش، از قدوسیتش، از درجهش میترسن. من برم دست هگان نوین رو ببوسم، اصلا من خاک زیر پای هستم که بخوام دستش ببوسم. حالا بگن ربشون برگیخای اومده، اوه، اصلا من او بر شروعی میسم، میترسم بیام نزدیکش بشم یه دفعه یه دست از پا خطا کنم یه دفعه طرف همونجا آتیش بگیره. قدوسیت رب شما بر یوخای. حالا بگم مشه ربنو اومده، من بقیه شو نمیگم بهتون، داوید امیلخ و یه شعیه و یه میرا نمیگم، اونا فاکتور. مشه ربنو اومده، وای مشه ربنو اصلا میشه نگاش بکنی؟ اصلا ما نمیتونیم نگاش کنیم صورت نورانی مشه ربنو. خب من میخوام اینو بپرسم، مردمی که دوره هگان میبینن زندگی میکردن، دوره هارون و یوسف زندگی میکردن، اینقدر از هارون و یوسف هیبت داشتن؟ نداشتن. داشتن یه مقداری، ولی نه، سر شیورای هارون و عبدیا میپرسیدن، صحبت میکردن، حرف میزدن. کسایی که دوره هگان میبینن بودن، اینقدر از هگان میبینن میترسیدن؟ نمیترسیدن. چرا؟ چون مدرگاشون بالا بود، اینقدر بالا بود که نمیخوام بگم خودمونی، ولی خب میگفتن خب اگان میبینا اینقدر از ما بالاتره، اینقدر بالاتره، ما اینجا این ایشون اینجاست، ما این پایینه هستیم، اگان میبینا اینجاست، اینا اینجا بودن، فاصله به اون زیادی نیست. اینه که میتونن یه نکاتی رو بگن، نه که درسته، درست نیست، ولی خب احساس میکردن که میتونن بگن. کسایی که دوره ربی شمعون بر یوحای زندگی میکردن، مردم صحبت میکردن باهاش، موازه بودن ولی صحبت میکردن، به خاطر که توی درجهش، توی درجهش نبودن، ولی توی میدون درجه بودن. دوره مشه ربنو همین، ملت اینقدر بهش نزدیک بودن، البته مشه ربنو با خیلی بالاست، ولی با وجود این مردم پایین 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 نبودن. این بوده که به خودشون اجازه میدادن، درست نبود، ولی احساس میکردن که اجازه دارن که اینو بگن. همین نشونه بزرگیشونه. ببینید موقعی دو تا برادر، برادر هگان میبینن، وقتی میاد باهاش صحبت میکنه به چه لفظی صحبت میکنه؟ البته احترام داره، ولی برادره، برادر یه جور دیگه صحبت میکنه، حتی ممکنه نصیحت هم بکنه. حالا ببین تصور کنید یه نفری درجه ما بخواد بره به هگان میبینن نصیحت بکنه، برادر میکنه، حتی برادر کوچیکتره، نصیحت میکنه، نکاتی میگه، چون احساس میکنه بابا ما درستی که از من بالاتره، ولی خب من میتونم اونجا هستم که صحبت کنم. همینطور دوره دوره بیابون، مردم تو این درجه احساس میکردن که درستی که مشه ربنو درجه بالایی داره، ولی ما هم درجهمون اینقدر بالاست که میتونیم صحبت کنیم. حالا یه درست یا غلط مجازات می شدن، ولی هنوز به خودشون همچین اجازه می دادن که همچکاری بکنن. هیچ کدوم از ما به خودمون همچین اجازه ای نمی دیم. همین نشونه بلندی و بزرگیشون بود که اینقدر خودشون رو به مشربنو نزدیک احساس می کردن که بخوان اینجوری بگن. اشتباه بود گفتنشون، ولی که چجوری بخوان اصلا از دهن در بیارن، احساس نزدیکیه رو داشتن، ولی احساس نزدیکیه بی خود نبود، واقعا درجهشون بالا بود. اوکی، تو این در مورد موقعیت ارس کنن و ارس اسرائیل اون دورهی که باید بود دارن و تسخیر کنن. مبحث بعدی یه بحث دیگه است که با این در رابطه هم عرض کردم، ما رو برمیگردونه توی مبحث ازدواج. سلام نیست که من الان شروع کنم با عزتون، امید داشتم فرق خدمتتون خواهم بود، بحث فردا بدین در مبحث ازدواجه، چون چند تا سوال پرسیدن، آقای ماشی پرسیدن اگه دختره به پسر میگه منو خوشبخت کن چجوری منو خوشبخت میکنی، یا اگر خداوند بر چه اصولی زن و شوهر رو به همدیگه تطبیق میده. من اینو مختصر عرض کردم جلسه قبل، ولی یه نکته مهمی هست که دانستنش خیلی مهمه و اونو میخوام خدمتتون بدونم عرض کنم، و اینکه هر کسی چجوری بخواد خودشو بشناسه، بخواد که بخواد زن بگیره. این سه تا مورد ازدواج هست بلینه داره که با اجازت من فردا روش بری ندر صحبت خواهم کرد. بله، یه سوال هم پرسیدن که آیا میشه لطفاً طرز درست شلوار پوشیدن برای خانم‌ها رو با مانتو توضیح بدید؟ چشم، اینو من به نیرده اضافه میکنم به سوالی که آقای ماشی اول کار پرسیدن در مورد اینیان سنیوت تو کنیسا و بر اونور به نیرده رو سوال خواهیم کرد. چشم اوکی ازن بایدتون دو منجا جانم شما برای خیلی میخواید سوالاتون رو بپرسید آقای ماشی الان هم بنویسم برای بعدا بفهمید.
من سوالام خیلی فلسفی خیلی خیلی بعد من 4-5 دقیقه صحبت کنم رفت من 6-7 تا سوال دارم. حالا اگه میخواین سوال کنم یا نمیخواین بعد از چهارشنبه بذاریم من هم موقع شما دستور بدید.
نه پس بخواین نگرش داریم امید هستون چش بنده تو در ربا
با چرا نگرام
باش از دخار ربا خیلی خوشبخت شدم شما همه از زن امید هستم دیدار ما با امید هستم فر بگید از دخار برخ یه برخه دستشون بالاست سوالی دارید مخیلا کنید نه؟ اوکی اوکی شانو برخه از دخوا برخه بزرشم